أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد. انشاءالله خدای متعال عزت و نصرت و پیروزی رو نصیب دوستان و دوستان حضرت و جبهه حق در عالم بفرماید. ریشه دشمنان حضرت به ویژه یهود و حامیانشون امریکای شریر رو از زمین برکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل قبل از اینکه عرضم رو شروع کنم دوست دارم به عنوان عرض ادب و احترام به ساحت مقدس این امامزاده جلیل القدر یه زیارت کوتاه حضرت رو هم بخونیم، چون کیف آدم میاد اینجا غفلت کنه از زیارت ایشون. من خودم دیشب تأمل کردم دیدم چون در بسته بوده ما یه زیارتی از حالا البته میشه رفتیم عرض ادب کردیم ساحتی، چون اینجا بیت النور اینها میدونید که خانه هایی که نور الهی درش منتشر میشه، یکیش خانه های همین امامزاده های بزرگوار جلیل القدره. امام رضا یه هجرتی فرمودن به ایران و یکی از برکات هجرتشون همین بود که مأمون رو از اینجا کوچ دادن و بعد امامزاده ها آمدن بر محور حضرت در اینجا و یه جامعه بر محور امامزاده ها شکل گرفت. میدونید ایران رو وقتی تعریف میکنن میگن جامعه بر محور امامزاده ها. اینا بیت النور بیوتی است که خانه هایی است که انوار نبی اکرم و ائمه درش تجلی داره. حالا درجات دارن ولی همه اینها محترمن. حالا با هم دیگه عرض ادب میکنیم، یه زیارت کوتاه محضر ایشون میخونیم، عرضم رو تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایها السید الزکی الطاهر الولی و داع الحفی، اشهد انک قلت حقا و نطقت حقا و دعوت الى مولای و مولاک علانیتا و سرا، فاز متبعک و نجا مصدقک و خواب و خسر مکذبک و المتخلف عنه و المتخلف عنک، اشهد لی به هذه الشهاده لأكون من الفائزین به معرفتک و طاعتک و تصدیقک و اتباعک. السلام علیک یا سیدی و ابن سیدی، انت باب الله المؤتمن و المأخوذ عنه، اتیتک زائرا و حاجاتی لک مستودعا و ها انا ذا استودعک دینی و امانتی و خواتیم عملی و جوام عملی الی منتهی اجلی، السلام علیک و رحمت الله و برکات. زیارت من سین طاووس ملاحظه کردید؟ زیارت کوتاه رو محدث قومی هم در آخر بحث زیارات آوردن، در بخش زیارات کتاب مفاتیح الجنانشون مرحوم سیم طاووس این زیارت رو نقل کردن برای عموم امامزاده های جلیل القدر. خب اصلا ما در شبهای گذشته در یک حدیث نورانی بود که از امیر المؤمنین نقل شده بود، سه چهار تا آیه، چهار آیه زیل این حدیث نورانی بود، دوتشو بحث کردیم. اجمال حدیث این بود که به مخاطبان خودشون رو فرمودن، گویا بر منبری بودن، مجلسی بودن، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن کدام آیه است؟ میدونید ما در شرایط یأس فردی و اجتماعی که قرار میگیریم، چه جامعی خدایی نکرده به خاطر سختی های راه، به خاطر غفلت ها دچار یأس میشه، یا اینکه یه فردی در سلوک خودش غفلت میکنه، زمین میخوره، دچار یأس میشه، احتیاج به امید داریم. این آیات آیاتی است که امیدوار کننده است. حضرت فرمودند که ارجاء آیت فی کتاب الله، امیدوار کننده ترین آیه در کتاب خدا چیه؟ سه تا آیه رو خوندند اصحاب دور و بریای حضرت. حضرت فرمودند همه این آیات خوبی هستند، بشارت های بزرگی درش هست، امید دهنده است، ولی ارجاء آیت فی کتاب الله این نیست. فرمودند وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این آیه ارجاء آیت فی کتاب الله است، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن این آیه است. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. دستور به نمازهای واجب هست، سه تا از نمازهای واجب در این آیه آمده، مابقی هم در آیات دیگر. طرفی النهار گفتن صلات صبح و مغرب، زلفا من اللیل در تاریکی شب نمازش، اینها را اقامه کنید، چون ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات انسان را از بین میبره، اذهاب سیئه میکنه. حضرت فرمودن پیامبر گرامی فرمود امیدوار کننده ترین آیه اینه. انسان در این زندگی دنیا دچار آلودگی هایی میشه، گرد و غبار هایی بر انسان میچینه، چون حیات دنیاست، حیات دنیا حیاتی است که عرض کردیم اختلاط مؤمنین و کفار و منافقین درش هست، عالم امتحان، عالم ابتلاء. از وسط حیات دنیا که میگذریم گرد و غبارهایی بر ما مینشینه، فرقم میکنن، یه عده‌ای ترک اولا دارن، معصوم رو کنار بگذارید، یه عده‌ای صغیره دارن، یه عده‌ای خدایی نکرده کبیره دارن، همه اینا ممکنه برای مؤمن اتفاق بیفته. منتها مؤمن به تعبیر روایات دو تا خصوصیت داره، یکی این که گناهش لمم لغزش طبیعت نیست، لذت نمیبره، خوشش نمیاد گناه کنه. دومی که دنبال مؤمن بی مبالات نیست، ممکنه این موقع ازش خطا سر بزنه اما بی اهمیت به خطا نیست. ممکنه یه روز نماز صبحی مؤمنی هم قضا بشه، خیلی هم بده ها. اینه که از شاگردان حضرت امام نقل میکردن که هم دوره با مرحوم حاج آقا مصطفی آیت الله حاج آقا مصطفی بودن، آقازاده حضرت امام، میگفتم از قول حاج آقا مصطفی نقل میکردن که من خردسال بودم، یه روزی دیدم پدرم در سجاده نماز صبحش که نشسته خیلی شدید گریه میکنه، خیلی سنگین. خب فرزند اول حضرت امام بودم، پیداست دوران جوانی حضرت امام هست. مادرم دید من خیلی تعجب کردم و اون مصطفی میدونی چرا بابات گریه میکنن؟ گفتم نگو، به خاطر اینکه نماز شبش دیشب قضا شده. ناراحت میکنی اولیاء خدا اینجوری هست. مؤمن الان ممکنه بود نماز صبحش هم قضا بشه، ولی بی مبالات نیست، بی اهمیتی کنه. دیدید فقها ها میگن بی اهمیتی به مستحبات هم گاهی حرام هم. آدم نماز شب نمیخونه، بود نماز شب بی اهمیتی جایز نیست. حالا یه کسایی از بچگیشون موفقا نماز شب میخونن، خدا توفیق داده، مرحوم علامه علیسی میگن چهار سالشون بوده پدر بیدار میکردن ایشون نماز شب میخوندن، خب میشه ثمرش هم همین. یه کسی میبینی نه حالا نماز شب از نوره نوجوانیش میکنه. ما یه استادی داریم خدا انشاءالله حفظ کنه، میفهمد به یه مناسبتی بحث برکت عمر شد که حضرت چجوری 1000 رکعت در شبانه روز نماز میخوندن. شوی مطلبی رو گفتن برای من، گفتن من اوائل بلوغم در مدرسه فیضی حجره داشتم، شبها مطالعه‌مو میکردم و میخوابیدم، شبهای زمستان بود، پا میشدیم قبل از نمازش از کنم برای اینکه بیدار شم، چیزی نمیخوردم، مختصری یه سیب مثلا میخوردم که بتونم سحر پاشم، پا میشدم و نافل شب رو به سبک امام رضا که نقش شده، اون کسی که همسفر حضرت بوده از مدینه به مرو، نماز شب امام رضا رو نقل میکنه که حضرت چجوری میخوندن. میگه در رکعت اول و دوم 30 تا قل هو الله میخوندن، در رکعت سوم و چهارم و پنجم و ششم نماز جعفر میخوندن، در رکعت هفتم و هشتم سوره تبارک آل عطا میخوندن، بعدم شفا بطرم یه آداب خودش و استغفار و اون چیزایی که میدانید. و من میگفتم من نماز شبم رو به سبک امام رضا علیه السلام میخوندم. 1 ساعت رو طول میکشید. خدای متعال کم کم به من برکت داد، خوابم رو از من برداشت. در شبانه رو 1/3 ساعت میخوابیدم، 1/3 سر شب، 1/3 خواب قیلوله بسم بود. خب سر شب مطالعاتم میکردم، همه کارم انجام میدادم، تازه میشد نصف شب، مشغول نماز شب میشدم، نماز شب تمام میشد. خب 1 ساعت رو شبای زمستان فرمودن که نماز شب دوره قبل از بلوغم رو قضا میکردم به همون سبک، تا صبح 6 تا نماز شب 1 ساعت رو میخوندم، 7 ساعت و نیم تا صبح بشه. بعد میگفتن بعدا خدا متعال من برکت عمر داده بود، 6 تا نماز شب با همون آداب میخوندم. میفرمودن به دقت میگم 1 ساعت طول نمیکشه، میشه برکت عمر. حالا هر زمینه بعضی ها اینجوری هم نهت میفرماید، بعضی ها نه نماز شب معمولی میخونن، بعضی ها همین استاد ما میفهمد، بعضی ها گیر دارن بعد 10 سال گریه کنن خدا بهشون توفیق نماز شب بده، ولی بی مبالات نیست، بالاخره دوست دار نماز شب بخونه، 10 سال هر شب ساعتش رو کوک میکنه برای نماز شب، هر شب هم پا نمیشه، نهت میکنی، ولی خوبه این، همین ساعت کوک کردن خیلی خوبه. خدا من دلم میخواد بخونم، این معناش همینه. حالا عرض من اینه، ممکنه مؤمن دوچار خطاهای متفاوتی بشه، از فرض کنید ترک اولایی که از یه مؤمن گاهی سر میزنه که خیلی هم برایش سخته، مرحوم محدث قمی در احوالاتش نقش شده، برکات شده که میدونید این آدم رو اواخر اون خیلی گریه میکردن، فهموندن چرا، گفتن من یه دروغ تقیهی گفتم، نگران اون یه دونه دروغم، نهت میکنی تقیه کردم از عامه یه جایی دروغی گفتم. حالا آیال اینجوریه دیگه، این بعضی هم نه خدایی نکرده دوچار صغیره میشن، مؤمن یه جایی هم دوچار کبیره هم ممکنه بشه. خدای متعال بشارت داده ان الحسنات یذهبن السیئات، بدی خوبی ها بدی ها رو پاک میکنن. حضرت فرمودن که اینجا که رسیدیم رسول خدا فرمودن گاهی آدم صلی الله علیه و آله و سلم یه وضو میگیره همون بخیل ترین بخیل کسی است که نام من برده بشه صلوات نفرست. حالا ما همیشه بارده این بحثا شدیم، ببین نداریدم بگم، میدونید معناش چیه؟ چون یک کسی بخیل است مالشو به دیگران نمیده، یک کسی بخیل از این بخیل تره دیگری هم مالشو خرج میکنه، میگه یعنی چی؟ به تعبیر قرآن یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، دستگاه مستکبرین الان تو عالم اینجوریه، اقامه بخل میکنه، میگه معنی نداره انفاق، فیلسوفشون میگه با اخلاقی که انبیا میگن ایثار و فداکاری و محبت و بخشش جامعه شبانی درست میشه، پیشرفت به قول اونا توسعه با اخلاق که طبیعت در ما به بدیت نهاده، اخلاق شیطانی و میگه اخلاق طبیعی شک میگیره. میگه چیه؟ میگه منفعت طلبی، سودجویی، حتی سلطه طلبی. لذا یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، یه کسی یه جوری تربیت شده دیگران هم پولشون رو خرج میکنن، میگه این چه خرج کرده. یه کسی از این بخیل ترینه که میخوان چیزی به خودشم بدن از پولشونی، کسی میخواد بهش انفاق کنه بده، به خود این بخلش میگه یعنی چه، چرا پولتو خرج میکنی؟ ابخلون ناس دیگه اینه دیگه که اگر دیگری بخواد پولشم به خدا این بده بخل مرده. کسی که صلوات رو ترک میکنه این ابخلون ناس، یعنی وقتی صلوات میفرستی فیض از نهایی حضرت به تو سرازیر میشه، بخیل ترین مردم کسی است، نام حضرت پیشش برده میشه، با یه صلوات میتونه راه فیض رو باز کنه، به خودش باز نمیکنه، عنایت میکنه. حضرت فرمودن که حسنات یوزه ابن السیئات، یه کسی پا میشه وضو میگیره چه بس و همه گناه های اعضا و جوارحش میریزه، یه نماز میخونه، از نماز که بیرون میاد وقتی با دل و چهره خودش متوجه خدا میشه هیچ گناهی بین او و خدا نیست. ان الحسنات یوزه ابن السیئات. بعد فرمودن هر نمازی خطاهای بین نماز و نماز قبلی از بین میبره، نماز ها مثل چشمه آب هستن در کنار خونه مؤمن، 5 بار درش شستشو میکنه دیگه هیچ آلودگی نمیمونه. آلودگی های ظاهری مطهر داره، آلودگی های باطنی مطهرات دیگری حسنات تطهیر میکنن انسان. این نکته هم عرض کردیم که یه موقع آدم در باب فرد ملاحظه میکنه خب کسی گناه کرده، فرمود نافله شب گناه روز رو پاک میکنه، ولی یه موقعی یه جامعه آلوده شده، در مقابل این آلودگی اجتماعی یه طهارت اجتماعی میخواد. این محافل، این مجالس، این توسلات مطهر جامعه است، و الا اینها نباشه جامعه از دست میره. لذا اینا جای امیدواری، اگر در یه جامعه دشمن تلاش میکنه فساد رو گسترش بده، این طرف هم مؤمنین هستن، حواسشون هست، خوبی ها رو توسعه میدن، سالی 20 میلیون میرن زیارت امام رضا علیه السلام، 20 میلیون در سال قم ظاهر داره. یادم واسه یکی از این که این روزا می حرفای بی رفتی زده بود، از این کارشناسای اصلی دوره اصلاحات، میگفت شما میگید ما اصلاح کردیم، اصلاحات کردیم، کدوم اصلاحات؟ فرانس پارسال 3 میلیون نفر رفتن زیارت امامزاده ها. وقتی یعنی اون میخواد بگه وقتی جامعه اصلاح شده که زیارت تبدیل بشه به توریسم، به جای اینکه برن کربلا برن آنتالیا. نه فهمم اگه ما نتونیم زیارت رو تبدیل کنیم به گردشگری و تفریح در اروپا، توسعه ایجاد نکردیم، اصلاح نه. درست هم میگه، حالا به کوری چشمشون 3 میلیون شده، 20 میلیون فقط قم ظاهر داره، بقیه جهان الان همین امامزاده سلام خدا ببین چقدر زیارت دارن بهش. اینا مطهراتن. پس همینطوری که جامعه فرد مطهر میخواد، جامعه هم مطهر میخواد. ما هرچی تلاش کنیم که این محافل، این مجالس، اربعین ها، یه عده‌ای به اینا میگن اسلام شعائری، اسلام مناسکی، اینو مزخرفترین حرف هاست، این نمیفهمن. حضرت فرمود ایمان وقتی بست پیدا میکنه تبدیل میشه به مناسک، ایمان از قلب منتشر، از قلب منتشر به جوارح میشه. حضرت فرمود ایمان جوارح عمله به فروعه. چشم مؤمن چشم است که گناه نمیکنه، دست مؤمن دستی است که چون تحت فرمان قلبه. اگه قلب مؤمنه، فرمانی که بهش میده اوامر الهی رو انجام میده. عنایت فرمود این که اینا میگن برای تحقیر میگن اسلام مناسکی و شعائری و مقابلش انواع دینداری رو مطرح میکنن. دینداری جامعه دینداری است که هم درش طریقت هست، هم حقیقت هست، هم شریعت، هم مناسک رو عمل میکنه، هم تولی به امام داره، هم غرق در بندگی خداست. اینا لایه های مختلفن، همه رو باید با هم داشته باشی. بزال فریبم میدن گاهی گول، آقا اینا اسلام مناسکیه، اینا جز حرفه مزخرفاته، هیچ مبنای علمی و دینی و عقلی نداره این حرفا که ما این مناسک رو تعطیل کنیم. این مناسک باید گسترش پیدا کنه و همینا هستن که مطهراتن و جامعه رو تطهیر میکنن. اینها عامل یأس شیطان و عامل یأس شیاطینه. سعی اولین اصل توسعه تغییر بافت نیروی انسانیه. با صدای بلند میگن غربیا، میگن شما با انتقال تکنولوژی نمیتونید توسعه ایجاد کنید، آدما رو باید عوض کنید، بافت اخلاقشون، فکرشون، اگر تغییر ندادید توسعه واقع نشده. این که این همه تلاش میکنن ما سبک زندگیمون تغییر کنه، مثل اونا لباس بپوشیم، مثل اونا ازدواج کنیم، مثل اونا خانواده درست کنیم، خانواده بشه خانواده سلولی، بعد بشه خانواده تک عضوی، بعد بشه خانواده مرد و مرد، زن و زن، زن و مرد، مرد و حیوان، زن و حیوان، الان دیگه بدتر از این هم شده. این که تلاش میکنن برای همینه که مادامی که بافت نیروی انسانی جهان رو تحقیر نکنند، تمدنشون جهانی نخواهد شد، فرمانشون در جهان اجرا نخواهد شد. اینا مثل فرعونن، فاستخف قومه فاتاوه، اینا اگه تحقیر نکنن یه ملتی رو نمیتونن برای سلطه پیدا کنن. مؤمن که زیر بار اینها نمیره، که میره مؤمن لا یحرک العواصف، مثل کوه طوفان‌ها گرد و غبارش فقط میگیره. دیدی تا حالا بگن کوه، یه کوهی رو طوفان از جا کنده؟ بله، یه نسیم یه پرکاهو میکنه، یه خورده جدی‌تر شد کمر یه نهال تازه قرض شده رو میشکنه، خیلی جدی شد یه درخت 100 ساله رو از ریشه در میاره گای گرد بادا. ولی شنیدید یه کوه رو فقط گرد و غبارش رو میگیره، طوفان وقتی بهش میخوره گرد و غبار کوه رو میگیره، همینطور نیست؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فهمیدونای که از قبل دامنشون رو جمع کردن با امیرالمومنین راه رفتن، شیطان حریف نمیشه، اول یه نسیم میفرسته، یه وسوسه میکنه، یه صحنه شهوت انگیز، یه صحنه ای که خشم آدم رو ایجاد میکنه، حریف نمیشه. بعد طوفان میفرسته جنودش و لشکرگاهی برام، یه مؤمن به اندازه دو تا قبیله لشکر گسیل میکنه. یه جایی روایت داره وقتی حریف نمیشه خودش میاد به جنگ مؤمن. ولی مؤمنی که دامنشو جمع کرده با امیرالمؤمنین راه رفته، ان الذين اتقوا، اتقوا یعنی هم یعنی با امام راه رفته. تقوا بهتون عرض بکنم تفصیل داره، ولی اجمالش یک کلمه است. اجمال تقوا یعنی اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، دامنتو جمع کن با امام راه برو در عالم، این میشه متقی. اونایی که با امیرالمؤمنین راه میرن شیطان حریفشون نمیشه، گردباد میفرسته، طوفان دورشون به پا میکنه، از هر طرف میچرخه یه نقطه نفوذ پیدا کنه، به جای اینکه اینا ضربه بخورن اذا هم مبصرون، بصیرت پیدا میکنن، هوشیارتر میشن، میفهمن یه خبریه که شیطان داره فشار میاره. اونجایی که شیطان هجوم میاره به یه جامعه‌ای که آقا تسلیم بشید، میفهمن همینجا جای تسلیم نشدن. اونجایی که شیاطین از اطراف وسوسه میکنن عادی وقتشه بیاید وا بدید، میفهمن اتفاقا نقطه مقاومت همینجاست. اونجایی که شیطان تحریک کنه، یه شبی مؤمن هر شب راحت پا میشه، یه شبی شیطان میپیچه با آدم که پا نشو، آدم متقی میفهمه اتفاقا همین امشب یه خبری از بعد پاشی، ولی شیطان چرا انقدر به من میپیچه امشب؟ اونجایی که شیطان حمله میکنه نگاه کن، میفهمه بعد سرشو زیر بندازه، به بصیرت میرسه. خدا رحمت کنی استاد عزیزی، میگفتن دیدید شما یه بشقاب عتیقه داشته باشید سر تاخچه گذاشتید، اول عتیق شناس آمد گفت چند میارزه، میذاریدش تو گنجه، میفهمید این امر قیمتیه، الا عتیق شناس چه کار داره با این بشقاب سر تاخچه؟ نه فهمیدیم. دومی که برسید دیگه کاملا پنهانش میکنیم. مؤمن اینجوری ازام از سام طائف و من شیطانه تذکرون فعظام مبسدون. الهیال غرضم اینه جامعه مؤمنین هم مثل فرد مؤمن احتیاج به متحرات داره، این متحرات رو باید قدرشو بدونیم. هر چی دیگران میپیچن به پر و پای ما که آقا جمعش کنید چه خبره، اینا مناسکیه، چقدر گریم، باید مواظب باشیم هر چه بهتر، هر چه پاکتر، هر چه دور از آفتتر. الان ببینید بران از بین بردن این محافل خیلی نقشه میکشن، خیلی ببینید چه وسوسه هایی نسبت به اصل عزاداری سید الشهدا و اصل شهادت بی بی صدیقه طاهره میکنن. این گوش بتون عرض کنم عزیزان مفت نیست که هر حرفی رو گوش کنی، این گوش باید نداء منادی الهی رو بشنوه. یه دعوت هایی تو عالم است، دیدید مصداق این آیه در روایت داره امیرالمومنینه، ربنا سحر پا میشیم نگاه میکنیم به آسمان این آیات رو میخونیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا ربکم فآمنا. خدای منادی تو در عالم ندا داد ایمان به خدا بیارید، راه بیفتید، فآمنا. عمود حضرت امیره میفهمه این منادی راست میگه، میفهمه این ندا یه طرح الهی است، تا قیامت پای این طرح ایستاده. کی ایستاده جز امیرالمومنین؟ کی پای طرح نبی اکرم جز امیرالمومنین ایستاد؟ این گوش مال شنیدن ندای خداست، نه ندای شیطان. این هشدار رو امام رضا به ما دادن. یک کسی آمد گفت آقا بعضی احادیث رو عامه در فضائل شما نقل میکنن ولی متفردن، مثلش تو کتابای ما نیست، نقل کنی. حضرت یه مقدمه گفتن بعد فهمودن نه. آمدن اول بهت بگم من اسقا الی ناطقن فقط عبده، کسی که گوش جان میسپره به یه گوینده، گوش میده، خوشش میاد،
یه بار حواس میخوره به گوش انسان، انسان گوششو میبنده، یه بار اسقام میکنه، این داره عبادت میکنه. بعد فهمودن ناطق از دو حال خارج نیست، ان کان ناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله، و ان کان ناطق و ینطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس. سخنگو یا سخنگوی شیطان یا سخنگوی خدا، حواستون باشه. فهمود قلب انسان دو تا گوش داره، این وسوسه هایی که میاد در قلب، این واردات قلب، بعضیش وسوسه شیطانه، بعضیش دعوت الهیه. در یه گوش ملک میدمه، در یه گوش شیطان. اول تا یه وسوسه ای میاد خوب دقت کنید، این شیطانیه یا رحمانی. اگه شیطانیه ببندید گوشتون. عنایت فرمودید ذیل این آیه شریفه، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و اولئک هم المهتدون. آیه عجیبیه، تفسیر فوق العاده داره. فرمود اونایی که ایمان به خدا آوردن و ایمانشون رو با ظلم قاطی نکردن، اولئک هم المهتدون، مهتدی اینا، اولئک لهم الامن و اولئک هم المهتدون، اینا تو وادی امنیتن، ایمان آورده ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. تعبیر این آیه هم وقتی روایات میگه میفهمد ولایت امیرالمومنین قبول کرده، آمنو به جواب به ما جوابهی محمدون صلی الله علیه و آله و سلم من ولایت علیین. ولایت امیرالمومنین قبول کرده ولم یلبس و ایمان هم بزل ولم یخلطو به ولایت فلانن و فلان، فقط با امیرالمومنین را رفته. این وادی امنه، اگر مؤمن شدی قاطی کردی انتونو امنی میفتی. در روایت در اونه که خلط میکنن دچار ناامنی میشن تا اینکه برسن به وادی امن، تو کنده بشن از اون طرف. تعلق به غیر دستگاه الهی ناامنی میاره، استراب میاره. لذا این روایت میگه اولئک کلام الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم، یعنی لم یلبسوا به شرک. بعضی روایت اینطور میگه، یه روایت دیگه تیر خلاص رو زده، همود آمنوا به ما جوابه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ولم یخلطوها به ولایت فلانن و فلانن، اینا اولئک لهم الامن و اولئک هم المهتدون. از سر سفره امیرالمومنین یه قدم هم اونور نرفته، نگفته سفره معاویه نماز پشت سر حضرت امیر، خوشی های توسعه و حج و عمره و آقا زیارتتون رو خونید نمازتون رو، ولی زندگی اینیه که غربی ها دارن. نهت کردید این همون ولم یخلطوه ولم یلبس و ایمان همون بزرگ. مطلقا باید از کفار تبری بجویی، هارواردشون از حالی بود بدتره. حالا این توضیح میخواد، نگن با علم مخالف فلانی، من با علم مخالف نیستم، میگم علم رو باید بگیرید هضم کنید، مثل موجود زنده. به تعبیر شهید مطهری میگه موجود زنده از محیط تغذیه میکنه ولی او رو هضم میکنه. فهمان تمدن اسلامی از تمدنهای دیگه استفاده میکنه ولی مثل موجود زنده اونا رو هضم میکنه. اگر علمتون فناوریتون مثل همونا شد آوردی که مثل همونا میشید که عنایت میکنید. تبری کامل میخواد. علی حال از کجا به کجا رفتیم؟ عرض کنم خدمتتون که جامعه مؤمنین یه روایتی ذیل این آیه است برای این میگفتن، اصلا آیه رو برای این خوندم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. گفت به بنده خدا آمد محضر امام صادق عرض کرد آقا جان، محضر امام باقر، شیطان آخر عمری اومده یقه منو گرفته، ای در من وسوسه ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه. حضرت فرمود وقتی آمد بهش گفت ملعون انی لا البس ایمانی به ظلمه، من از اونایی نیستم که ایمانم بودم دست تو قرقاتی کنی. عنایت کنید، هر وقتی از یه جایی میاد ممکنه منادی شیطان داره حرف میزنه، راهش این نیست که بشنویم گوش کنیم ببینیم چی میگه بریم جوابش رو بدیم. چه حرفیه؟ گوش مفته؟ این خیلی حرف بی خودی ها. اون آیه مثلا این حرف رو نمیزن، اون آیه رو غلط معنا میکنن. تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اصلا آیه معناش این نیست، دروغ معنا میکنن آیه رو. هر حرفی رو گوش بدید خوبش رو انتخاب کنید، این نیست. یه جایی وقتی شیطان وسوسه میکنه آمد به حضرت عرض کرد یا رسول الله هلک تو، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نابود شدم. حضرت همون میدونم چیه، شیطان میاد سراغت وسوسه میکنه، میگه این جهان رو کی آفریده؟ میگه خدا. میگه خدا رو کی آفریده؟ گیر میفتی. خب آدم از این شبهه باید داره جوابش هم پیدا کنه، باید بردون. ولی حضرت فرمودن که این اولم بهت بگم زاکه محصول ایمان، این که ناراحتی از این وسوسه، چون مؤمنی، مؤمن نبودی وامی دادی دنبال سرش میرفتی. اینو بدونید، اینایی که وامیدن دنبال این شبهه‌گرا میرن دیگه ایمانشون از دست رفته. تا مؤمنی شبهه میاد میفهمی این با ایمانت کار داره. حضرت اون وقتی آمد بعد از این بگو بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، رفت میشه. میگه گفتم تمام وسوسه رفت. ببینید راه مقابله با وسوسه ها هم فقط استدلال نیست، تا ذکر استدلال یه نظم منظومه ای از کارها رو بعد انجام بدید. لعن فرمود بهش بگو که ملعون نلال بس ایمان به ظلمه. فرمود سوره رو خوندید، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی. فرمودن خناس که وسوسه میکنه، خناس یعنی این، تا غافلی بهت میپیچه. همین که متوجه خدا شدی خودشو پنهان میکنه که نبینیش، ببینیش میزنیش، تا غافلی میاد سراغه. ببین شبه همین که آمد، اول ببین ابلیس یا ملکه. اگر از ابلیس گوش نده، گوش میدم جواب پیدا میکنم نیست، مثل اینکه آدم بره تو محیط آلوده به ویروس های متعدد بگه تنم دفع میکنه، تا بری دفعش کنی تمام شده کارت. هر غذایی رو آدم بخوره بگه استاندارد نمیخواد، با ذائقم میفهمم، بو میکنم، میچشم. وقتی آلودگی پنهان شد، یه دستگاه بزرگ استاندارد میخواد. شبهه رو گوش میکنم جواب میدم، تا بری جواب بدی غرق شدی. انقدر ظلمات اونا سنگینه، این فلاسفه جدید غرب انقدر حرفای نامربوط ظلمانی زدن، تا بری گوش بدی از اون ورش بیای بیرون 40 تا عیب پیدا کردی. میگو یه کسی، ببخشید من امشب نباید این حرفا هم بزنم، بهش گفتن آه مثلا اگر این کار رو انجام بدی دیوونه میشی، رفت انجام داد، عذر میخوام، آمده بود بی لباس وسط مدرسه داد میزد، میگم اینا دروغه، ببینید من انجام دادم دیوونه هم نشده. از این ورش بری از اون ورش بیای چیزی برات نمیمونه. بعد میگه نه ما رفتیم هیچی اونم نشد، بله هیچی نشد دیگه، همه ایمانتو دادی اومدی بیرون. نهت میکنه بعد مراقب باشه، مگه شوخی داره؟ گوش مال شنیدن حرفی نیست. آقا اینا مناسکیه، جمعش کنید. همین مناسک ایمان مردم نگه میداره، بخشی از ایمان مناسکه. بله ایمان، ایمان قلبم داریم، تسلیمم داریم، رضا، ولی باید بیا تبدیل به مناسک بشه، اونم این مناسکه با عظمت. بگذاریم از این. آیه دومی که تقدیم کردیم که اینو دیگران گفتن این بود که ان الله لا یغفر ان یشرک به یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اینم معنا کردی. عرض کردیم در اختلاطی که بین جبهه ایمان و کفر هست، تو این اختلاط اگر انسانی مدارش رو عوض نکرد، دشمن وسوسه میکنه، فشار میاره، از همه جانب ما رو میخواد منحل کنه، اگر مؤمن ایمانش رو از دست نداد، مدارش رو تغییر نداد، از امیرالمومنین نچرخید به سمت معاویه، هر چی هم گناه داشته باشه این پاک میشه، در یه مراحلی هم پاک میشه. یه بخشش تو همین دنیاست، الان مجال نیست روایتشو بخونم، روایت فوق العاده ای داره. حضرت اون کسی با ما راه بره تو همین دنیا پاکش میکنه، آخرش ممکنه برسه به عالم آخرت، اونجا هم ذیل این آیه یبدل سیئات مثلا خدا امثال سیئات مؤمن رو تبدیل به حسنه میکنه. حضرت فرمود این راجع به دوستان ماست، سیئاتشون رو تبدیل به حسنه میکنه. کجا؟ این روایتش راجع به صحنه قیامت. تو صحنه قیامت مؤمن میاد، آلودگی داره، میخوان محاکمش کنن. اولا خدا امثال داره خودش محاکمه میکنه، نمیذاره دیگران عیبشو ببینن، علنی نیست دادگاهش. بهش میگه فلان کار کردی؟ مؤمنه میگه بله. دروغ که نمیگه. قرآن فرمود منافقین روز قیامت به خدا هم دروغ میگن، میگه من نکردم این کارو. روایت عجیبی داره ها. تو صحنه قیامت میاد، امام رو حاضر میکنن، امام صادق سید الشهدا، میگن شما تکلیفتون رو انجام دادید. سید الشهدا فرمود خدا من اونی که بار رو دوشم بود انجام دادم، ابلاغ کردم. اینایی که مخالفت کردن میگن نه انجام نده، اگه من جهنمیم این آقا مقصره. شاهد میخوان، شاهد صحنه کیه؟ فرمود وجود مقدس نبی اکرم، تشریف میارن شهادت میدن، میگن این پیغمبر، این امام وظیفش رو انجام داد. فرمود وقتی حضرت میان تو صحنه، اونقدر صحنه آشکار میشه دیگه جای این کار نیست، همه چی روشن میشه. منافق اینجوریه، مقابل خدا هم انکار میکنه، میزنه زیر میز. مؤمن سرش زیر خدا، میفهمد این کار کرده، میگه بله. اون کار کرده، میگه بله. خدا به ملائکه دستور میده سیئاتشون رو تبدیل به حسنه کنید. وقتی از دادگاه میره بیرون میگن عجب آدمیه، یک گناه تو عمرش نکرده. حالا روایت زیاده، در روایت اینو به نظرم تفسیر منسوب به امام عسکری داره، در صحنه قیامت سه مرحله محبین امیرالمومنین صدا میزنن، میگن محبین امیرالمومنین پاشن. عده‌ای پا میشن جزء سابقینن، بهشون میگن برید بهشت، هر کی هم میخواد حق شفاعت دارید، دست بگیرید ببرید. خیلی شفاعت مقام عجیبی است، شفاعت پارتی بازی نیست، باید زحمت بکشی تطهیر کنی. بهشت که جای آدم آلوده نیست، هست. شفاعت یعنی پاکش کن ببر تو بهشت. این مؤمن حق تطهیر داره، پاک میکنه میبره بهشت. بعد میگن محبین حضرت پاشن، صف دوم پا میشن، میگن خودتون بهشتی هستید، برید بهشت. اینا هم میرن تو بهشت، بهشون اجازه شفاعت ولی نمیدن، مقام محمود ندارن. ان یبلغن المقام المحمود در زیارت عاشورا، یعنی همین امام حسین صاحب مقام محموده. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک، این میشه مقام محمود. دست همه رو گرفته با خون خودش. عده‌ای به مقام محمود میرسن. این جمله رو اینجوری معنا نکنید که منو به مقام محمود امام حسین برسون، جبرئیل هم عوض کنه بیرونش میکنن از بهشت. اون مقام مال امام حسین. ان یبلغن المقام المحمود یعنی منم حالا که اومدم سر سفره امام حسین، به من اجازه بدن دیگرانو با خودم بیارن. یه موقعی استاد ما به حاج منصور خدا حفظشون کنه میفرمود که شما مقابل حال بودیا هستید، اونا نفسشون مردم رو دعوت به دنیا میکنه، شما نفستون دعوت به امام حسین. این میشه مقام محمود، یعنی یه روزه میخونه یه در پاک میکنه، بقیه رو میاره سر سفره امام حسین. نهایت کرده به این دسته دوم اجازه شفاعت نمیدن، مقام به اون مقام محمود امام نرسیدن، راه پیدا نکردن، ولی آدم های خوبی هن. بعد برای بار سوم میگن محبین حضرت پاشن. یه عده گناهکارن، محب سرش زیره، پا نمیشن. شما میگن شما رو میگیم پاشید دیگه. تو اون محاکمه حضرت هزار تا دشمن رو میبرن جهنم که یکی اینا رو بهشتی کنن، اینا رو میبرن بهشت. ظلم میکنن، ظلم نیست. سوال میکنم این جوان گناهکار سربزیری که دلش نمیخواد گناهکار کنه، گناه کنه، میاد تو مجلس از زهرا، شرمنده است. اینجوری ها، کی اینو وادار به گناه کرده؟ اون طرف هزاران انسان از متفکر و عالم و رشته های مختلف دانش دارن کار میکنن، هنر هالیوودی رو میندازن، رسانه ها کار، اینجا هم باز رسانه هاشون هم هزاران دانشمند و غیر دانشمند و تکنسین و فیلسوف کار میکنن روی رسانه ها، یا کار نمیکنن؟ بله کار میکنن، همه اونا رو محکوم میکنن، اینو نجات میدن. درسته یا غلطه؟ عادلانه است یا عادلانه نیست؟ اونایی که زیر چتر مستکبرین کار میکنن، علمشو درست میکنن، فناوریشو درست میکنن، هنرشو درست میکنن، تحریک میکنن یک جوانی رو، شبهه ایجاد میکنن برای یه جوان، گرفتار میشه، بعدم ناراحته، میاد تو مجلس حضرت زهرا عذرخواهی میکنه، اینو بعد ببرن جهنم، یا اون از شما میپرسن، اونو بعد ببرن جهنم. بی ادبی نباشه، لاتای محبین امام حضرت امیر اونجا میبرن تو بهش، میگن پاشید شما گناه کردید، ولی محبید گناه کردن شما نیست، کردن اوناست. اینجا آخرین مرحله محاکمه است. پس اناعت کردید تو این عالم اختلاط، اگر از امیرالمومنین نرفتی اون طرف نجاتت میدن. حالا تو مراحل یه عده تو دنیا برزخ، یه عده ممکنه در قیامت پاک میکنن آدمو. دم درب بهشت نهریست به نام تسنیم، متعلق به امیرالمومنین. مؤمنین میخوان برن تو این بهشت، نهر شستشو میکنن، حسدشون پاک میشه، صفات رذیلشون تنظیم میشه. این آقا اگر کسی آمد طرفش، نرف اون طرف، زمین خود بلندش میکنه. این آیه معناش، جامعه ای که بر مدار حق را میره، با ولی حق را میره، پرچم رو دست گرفته داره میره، این جامعه ای که پرچم دستشه با پرچم کفار مقابله میکنه، زمین خورد میبرنش بهشت. ولی اگه پرچم گذاشت زمین رفت اونور، دیگه بهشتی نیست. اینایی که میگن تغییر پارادایم اینو میگن، میگن پرچمو بذار برو اونور. بپرسید حرفی غیر این دارم بگم، اینا مریض القلبن به تعبیر قرآن. آیا آیه رو معنا کردیم؟ آیه سومی که خوندن که حضرت خوندن، اینم آیه خوبیست، اینم آیه عجیبیه، خیلی آیه فوق‌العاده است. یه وقت گذشته خواستم این آیه رو بخونم، حالا اجمالش رو اشاره میکنم. فرمود که در آیه سوم این آیه رو خوندن، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. ببینید چقدر لحن لطافت آمیزه. حالا مخاطباش هم عرض میکنم کیا هستن، مخاطباش شاید آدمای بعضیشون هم خیلی خوبی نیستن. جامعه مایوس، انسان مایوس، چجوری آدم مایوس میشه؟ این آیه توضیح میده، میگه از خودت مایوس شدی، از دستگاه تمدنت مایوس شدی، مثل بشر مایوس امروز، از رحمت خدا مایوس نشد. ریشه این از چیه؟ بعدش میفرماد که و انیبو الی ربکم و اسلمو الیه. ریشش ترک انابه است، ریشش ترک تسلیمه. خیلی بحثای عجیبی داره اینجا. بعد میفرماد که کار به جایی میرسه که روز قیامت میگید فرت تو فی جنب الله. کوتاهی در حق امیرالمومنینه، جنب الله این امیرالمومنین اینجا، ترک انابه، ترک تسلیم، پشت کردن به امام. جنب الله در عالم بود، کسی بود که در قرب خدا بود، همه تونو میتونست برساند، این باب در عالم باز بود، کوتاهی کردیم. اونایی که اینجوری راه میرن دوچار یأس میشن. این یأس هم مراتبی داره. یه موقعی میدونید ما تو عالم آمدیم، به ما گفتن اهل انابه باشید. یعنی چی؟ ما تو عالم دنیا که میایم باید رجوع به کسرات کنیم، رجوع به مخلوقات کنیم. امرتنی به رجوع الالآثار، دعای عرفه رو خوندید؟ ما معمولیم بیایم زندگی کنیم با طبیعت، با خورشید، ماه، زمین، آسمان، چشمه، نهر، دریا، دوست، رفیق، مشاغل مخت، ما با اینو باید زندگی کنیم. ولی انابه یعنی این، یعنی هر وقت میری به سمت دنیا مثل زنبور و عسل باش، بهش میگن نوب، میره شهد گلو میچینه، برمیگرده مأموریتش رو انجام میده. عالم دنیا اینجوری، وقتی میری به سمت مخلوقات باید زمینگیر نشی، شهدشو برداری برگرد. وقتی انابه نمی کنی بهت میگن برو به سمت دنیا، میری دل میدی، وابسته میشی، سفرتو پهن میکنی، میرسی به یأس. این ریشه یأس. فردم همینطوریه، درجات داره، جامعه هم همینطوره. دعای عرفه رو یه تیکشو بخونم، امرتنی به رجوع الالآثار فرجعنی الیک به کسبت الانوار به هدایت الاستبصار. به من فرمودی برو با آثار رجوع کن، با مخلوقات زندگی کن، ولی خدای وقت منو برگردون به سمت خودت، در پوشش انوار تو، در اون هدایت خاص تو، که وقتی برمیگردم به سمت تو، حتی ارجع الیک منها کما دخلت منک الیها، همونطوری که از پیش تو رفتم صاف باشم. مسئول سر عن النظر الیها مرفوع الهمت عن الاعتماد الیها. سر من به عالم نگاه نکرده باشه، چشمم میفته، سرم مسئوله. لا تمدن عینک، امتداد نگاه ندید به سفره بنی امیه، این سفره شما نیست. مرفوع الهمت عن الاعتماد الیها، همتم رفیع تر از این باشه که به اینا تکیه کرده باشه. آدمی که اهل انابه است، میره برمیگرده، اعتماد نمیکنه، تکیه نمیکنه، وظیفه‌اش انجام میده، بارشو میذاره زمین، برمیگرده. تکلیفش رو انجام میده. وقتی نشستی اونجا سفره رو پهن کردی، سر سفره دنیا نشستی، مایوس میشی. اینم کار خداست. آدمی که رجوع به اسباب میکنه، تکیه میکنه، بتتو میشکنه که برت گردونه به سمت خودش. فرد باشی این کارو باید میکنه، جامعه باشی این کارو باید میکنه. الان این بشر مایوس هنوز به نقطه یأس کامل نرسیدن. یه خورده دیگه این شیاطین مستکبرین برن جلو، یه خورده علنی تر بشن. الان به این رئیس جمهور آمریکا میگفتن شما با این کاری که کردید، تمام ساختاری که تو این 80 سال برای اداره عالم درست کردید به هم ریختید. یخربون بیوتهم بعیدهم بعید المؤمنین. از ترس اسلام و انقلاب اسلامی خونه های خودشون دادن رو سرشون خراب میکنن. این خونه خونه گلی نیست دا. این ساختارهای جهانی برای زحمت کشیدن، برای دموکراسی زحمت کشیدن که دارن سر دموکراسی رو میبرن. کی الان میتونه دیگه بگه اینا بحث از دموکراسی میکنه؟ آقا فرمودن دیگه صحبت از آزادی نکنید، صحبت از تمدن نکنید. این توحشه دیگه. این جور میکشن، بعدم همه اروپا پشت سر همین متمدنین پشت سرشون وایستاده. یخربون بیوتهم بعیدهم بعید المؤمنین. خراب میکنن خوناشون. کار به جای میاره، بذارید ادامه پیدا کنه، یه جنگ سوم جهانی را بیفته. در جنگ دوم 50 میلیون رسما با گلوله کشتن، 10 میلیون هم کشته مخفی داشت. خود ایران آمار نفوسش بعد جنگ اول و قبل جنگ اول 7 میلیون تغییر کرده، از 21 از 19 به 12 رسید، بیش از ثلث. وارد جنگ هم نشده بود. اینه که خیال میکنن اگه وارد جنگ نشی رهات میکنن. 7 میلیون ما تلفات و نفوس داشتیم به خاطر قحطی ها و بیماری هایی که اینا درست کردن. اگه جنگ چهارم بشه خواهید دید چه بر سر هم دیگه میارن. همه بشریت رو به یأس میرسونن. آدم وقتی از اینها مایوس میشه تازه برمیگرده لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب. ولی انیبو اخبتو، رو به امام بیارید، از جنب الله فاصله، دستورا رو ببینید. وقتی یأس مقاماتی داره، یه موقع یه کسی آدم نماز شب خون روزه بگیر همه 20 سال در خونه خدا رو میکوبه که درا باز بشه وارد وادی توحید بشه، دیگه از خودش مایوس میشه. اتفاقا این یأس آغاز حرکت. عزیزی استادی خدا رحمتش فرمودن که جوان ازدواج، خیلی جوان ازدواج، سنشون کم بود ازدواج کرده بودن، میفرمودن فرزند اولم میخواست متولد بشه پشت در اتاقی قدم میزدن، موقعم زایمانهای طبیعی بوده و خانگی بوده و فریاد این خانم هی بلندتر میشد بلندتر میشد، منم مضطرب قدم. مادرم اومد بیرون گفت نه بچه قدم میزنی، تا نفسی هست تولد نیست، هر وقت از نفس افتاد تولد آغاز میشه. بعد اینو ازش عبرت میگیره، میگه تا نفسی از تولد نیست، بعد همه جانت رو بکنی، وقتی جانت به لب رسید تازه خدا کارو با تو شروع میکنه، تازه تولد شروع میشه. انسان سالک زحمت کشیده گناه صغیره هم نداره، ولی قباری رو دلش میشینه هرچی هم تلاش میکنه تلاشش لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب. تو اون آدمی که مرتکب کبیر است آرام آرام دیگه داره از خودش مایوس میشه. این خیلی خوبه، ابو حمزه خوندید؟ خوندیم. وقد نزلت منزلت الآیسین من خیری. آدم وقتی به اینجا میرسه تازه خدا کارو با آدم شروع میکنه. یأس ها متفاوتن. یه یأس های خیلی یأس های خودم از خودش مایوس میشه در مقابل خدا، آغاز رحمت خداست. از خودت مایوس شدی؟ چرا از خدا مایوس شدی؟ تا میرسه به بشری که مایوس میشه. واقعا انقدر این تمدن ها انسان از این در شیطان دیگه، از این باب به اون باب. هی این بوتشو میشکنی یه بوت دیگه درست میکنه. بوت چوبی درست میکنه، برش میداره سنگیش میکنه. نماد قدرت های کیهانی عوضش میکنه، میکنه نماد یه چیز دیگری. تبدیلش میکنه به یه تمدن بزرگ. میرسونه بشریت به نقطه یأس. لا تقنطوا. بعید نیست این آیه اینا رو هم بگیره. ولی انیبو اخبتو انیبو اسلمو، بعدش هم نسبت به جنب الله دستوراتو، سه تا دستور تو اینا هست. ملاحظه فرمودن انشاءالله فرصتی باشه تقدیم میکنیم. عذرخواهی میکنم از محضر
همه شما عزیزان و عزاداران حضرت صدیقه طاهره وقتتون رو این شبا گرفتم، انشالله مورد رضایت امام زمان واقع شده باشه، کاستیاش هم حضرت بخشیده باشن بر بنده، شما هم ببخشید وقتتون رو گرفتیم. یه موقعیت لازم و بهجت به من فرمود منبر میره، عرض کردم بله، گفتن که گاهی آدم منبر میره 2000 نفر از این رو به اون رو میکنه، گفتم آقا دعا بفرمایید اینجوری بشه، فرمود نه اون ورش رو میگم احتیاط کنید، این اون ورش رو میگم احتیاط کنید، خیلی جای ترسه که ما بیایم وقت شما رو بگیریم، خدایی نکرده هر کارم خراب نشه، که شما خدا ببخشید و شما هم کاستیاشو بخشیدید، از بزرگوارایی که زحمت میکشن این جلسات رو به پا میکنن، به هر کیفیتی بهترین بهترین انفاق این است که انسان مالش و جانش و جوانیش و ثروتش رو برای ائمه خرج کنه، این ازش تعبیر شده به قرض الحسن، اما اگه اینجوری کردید پاداشش بی‌نهایته. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا، اضعاف کثیر حضرت فرمود خدا وقتی میفهمد کثیر، خداوند متعال یعنی بی‌نهایت بی‌نهایت، خدا ازتون قبول کنه انشالله و این توفیقات در نسلتون هم بمونه، انشالله سابقونی باشید که لاحقونی بیان و این پرچم رو بگیرن ادامه بدن انشالله. السلام علیک یا امیر المؤمنین. کوتاه عرض ادب کنم انشالله فیض آماده است. امروز امیر المؤمنین یه ردای سنگین با فاطمی زهرا داشته، نمیدونم. مشهد تشریف بردن مسجد، حسن این رو فرستاد سر قبر مادر، سر قبر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، حضرت هم راهی مسجد کرد، خودش به اسما فرمود اسما من میرم در حجره استراحت میکنم، اگر آمدی صدا زدی جواب دادم، که جواب دادم، جواب ندادم امیرالمومنین رو خبر کن. میگه داخل حجره شدم هر چه صدا زدم جوابی نشد، رو پوش کنار زدم دیدم دستا رو صورت گذاشته و رفت. حسنین آمدن خود رو سینه حضرت انداختن، صورت به کف پای حضرت، عرض کردم آقا زاده ها برید امیر المومنین رو خبر کنید. شنیده اید امیر المومنین وقتی خبر رو در مسجد شنید این عزیزها وارد شدن گریه می کردن، ما تت امنا فاطمه، نقل این حضرت به صورت بزنید، این قهرمان بدر و خیبر در فاصله کوتاه مسجد و منزله رو زمین می نشست، بر می خواست وارد منزل شد، دید کار تمام شد، وصیت نامه زیر سر حضرت است، دوباره سفارش کردن علی جان غسلنی باللیل کفلنی باللیل ودفنی باللیل ولا تعلم احدا، سلام منو به فرزندان من تا قیامت برسان، گمان میکنم همه شما مخاطبین سلام حضرت هستین، همه ما ایشون. یه لطیف اینو میگفت، خیلی من پسندیدم، گفت این حال خوش علامت این است که به فرزندی قبول شدی، و الا این امیرالمومنین که غیرت الله اجازه نمیده کسانی که پذیرفته نشدن به ساعت ناموسش نزدیک بشه. جمعیت جمع شد که در تجهیز بی بی شرکت کنن، امیرالمومنین به ابو ذر فرمود ابو ذر بگو مراسم تأخیر افتاد، همه خوابیدن، چراغ های مدینه خاموش شد، غافل ها به خواب رفته، بیگانه ها به خواب رفتن، امیرالمومنین یه مشعلی برافروخت، بدن فاطمه شو از زیر پیراهن غسل داد. میدونین که فرمود خودت برو غسل بده، معصوم رو که غیر معصوم نباید غسل بده، پیداست باید امیرالمومنین غسل میدادن، ولی این که از زیر پیراهن در شب ملاحظه دل امیرالمومنین رو کرد،
فرمود اسم حالا تو آب بریز ولی آرام بریز، بدن مجروح، منم آرام بدن رو میشورم و غسل میدم، آرام بدن رو غسل میدم. ولی در همین تاریکی شب اسمامی که دیدم دست از غسل برداشت، بلند بلند امیرالمؤمنین گریه میکنه. عرض کرد آقا جان حق دارید گریه کنید، فاطمه را از دست دادید. فرمود نه اسما، هنوز خون تازه از زخمهای بدن فاطمه جاری است، هنوز آثار قلاف شمشیر بر بازوی فاطمه باقی است. با قصه و اندوه بدن رو غسل داد، با اندوه بیشتر بدن رو کفن کرد. میخواست بند کفن رو ببنده، دید عزیزانش منتظرند. فرمود زینب اینم، حسن اینم، هلمو تزودوا من امکم، بیاید آخرین توشه رو از مادر بردارید. آمدن خودشون رو انداختن رو بدن فاطمه زهرا سلام الله علیها. نمیدانم چه گذشت، تعبیر از امیرالمؤمنین والله لقد حنت و انت، محبت حضرت جوشش کرد، ناله از دلبر کشید، دست ها رو از کفن بیرون آورد. فزمت هما الى صدرها، دو نازدانش رو به سینه فشرد. اینجا بود منادی ندا داد، یا علی ارفع هما عنها. با محبت بچه ها رو جدا کرد، بند کفن رو بست. و اون بگو حالا ابوذر بیاد، سلمان بیاد. غریبانه بدن رو برداشتن. شنیدید آمد کنار قبر، با دو زانو تا کنار قبر رفت. گویان شب مخفی از چشم همه، هم علی تشییع شد هم فاطمه. او پی تابوت زهرا می دوید، نه بگو تابوت او را می کشید. کم کم از دستش انان صبر رفت، با دو زانو تا کنار قبر رفت. کی کمک کنه به امیرالمؤمنین؟ دستای رسول خدا آشکار شد. باغبانم هست و بودم را بده، یا علی یا سکه بودم را بده. با قصه و خجالت بدن و تحویل داد. یا رسول الله به من فرمودی صبر کن، من صبر کردم، میخوای ببینی خوب صبر کردم یا نه؟ یه نگاه به بدن فاطمت میاد، یک عضو سالم برای بدن فاطمه ناقی نماند. من کسی نبودم اجازه بدم نامحرم دست به صورت فاطمه بلند. من کسی نبودم اجازه بدم او رو بین در و دیوار گیر بیاندازم. من کسی نبودم اجازه بدم نامحرم ها در کوشه به سر او بریزن. به من فرمودی صبر کن، صبر کردم. ولی قل یا رسول الله ان صفیت که صبری، بگو دیگه با فراق فاطمه چه کنم؟ صبر علی کم شده. آه از اون لحظه ای که به وصیت عمل کرد، قبر رو مخفی کرد. نفذ یده من تراب قبرها، دیگه به وظیفه عمل کرده، به وصیت دستشو از خاک قبر تکان داد. حاج به الهوز، قصه به امیر المؤمنین، دیدی علی چی کرد؟ با رسول خدا صحبت کرد، نماز خواند، نشست سر قبر به فاطمه. فاطمه جان هستیم بودی رفتی از دست، تو چرا رفتی؟ من چرا هستم؟ تو امانت رسول خدا در دست من. هرچه کرد آرام نشد، دیدن خم شد صورت رو قبر فاطمه شد. فاطمه جان نفسی علا زفراتها محبوستون، جان علی با قصه ها حبس شده، ای کاش جان من با قصه ها بیرون میاد. تمام قصه مینه بعد تو زیاد در دنیا بمانه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیه و عبدالله اومد تو میدان یه نگاه کرد، دید بدن رسول خدا تو میدان قطع قطع ریخت، قطعوه به سیوفهم اربن اربا، گویا رسول خدا رو قطع قطع کردن، دیگه نتوانست بماند، سقط عن الفرس، رگ قلبش پاره شد. السلام علی مقتوع الوتین، به زحمت آمد کنار بدن، هرچه کرد آرام نشد، دیدن خم شد، فوضع خده علا خده علی علی دنیا بعدک الافا، لقد استرحت من هم الدنيا و غمها و بقی عبوک و هیدن فریدا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا بقیت الله، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. برای سلامتی امام زمان سلام.